أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله لا سيما على مولانا بقية الله والدان الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله
من قال عليكم السلام دستم أمنا ولا
ببینید اینها بنیانگذار این قضایا وقتی حسبنا کتاب الله آمد نبی مکرم متهم به هذیان گفت دیگه همه چه پرید، یعنی زحمات به 23 ساله رسول اکرم این آقایان زدن به هوا، همونطوره که 950 سال زحمت حضرت نوح را جز تعداد انگشت شماری که توی کشتی چقدر بودید، مگه کشتی شاید مثلا به اندازه نصف اینجا یا این به اندازه همینجا بوده، اونجا از حیوانات آورده، از وحوش آورده، پرنده آورده، یه چارتن برای بچه های مؤمنم آورده اونجا. و ما آمن معه الا قلیل، 950 سال حضرت موسی علیه السلام، اون همه زحمت، اون همه معجزه، یعنی من برای هیچ قومی به اندازه چیز ندیدم معجزه خدای عالم به فرست قوم به بنی اسرائیل، اصلا پاشون را از رود نیل گذاشتن بالا، اجعل لنا الهن کمالهم آده، تمام زحمات تلاش های حضرت موسی رفت به هوا. قضیه رسول همینه، لترکبون نتبقن انتبقن، همینه. ولذا اینها فقط دو تا شاخص پیغمبر گذاشت، هر کس به این دو تا شاخص عمل کرد نجات پیدا کرد، کتاب الله و اطرتی و اهل بیت. اگر عمل نکرد به قول وارد گمراهی شد و آتش جهنم. مشهور هست، مشهور این هست، بله اینا مشهور هست، ولی من سندی در تاریخ دیگه، در مسائل تاریخی که میگه اگر چنانچه برای من میخواد چیز کنید، از قبیله شجاع که من فرزندی داشته باشم برای بله جانم
بعد از
من
با
خواهر زاده، امام دختر زینب، دختر بله بله بله، اما ده روز نگذشته بود حضرت رفت و برای شما عرض کنم با امامه ازدواج کرد. بله بله بله، اولادی هم داره، بله اولادی، من نمیدونم الان از چیز حضرت 26 تا 27 تا فرزند داره، حدود ده روز، ده روز تقریبا، کمتر از ده روز، بله کمتر از ده روز، بله امام با امام ازدواج کرد، چون چهار تا بچه یه قد نینگات خونه هست، همین نمیتونه اونها را خشک‌تر بکنه، هم وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. و شاید این برای ماها درسی باشد که بعضی ها میگن آقا کسی که زنش از دنیا میره باید یک سال تحمل کنه و خون دل بخوره پدرش در بیاد و نه نه ده روز بعد از شهادت حضرت زهرازان ده روز نگذشت حضرت با عمامه دختر زینب ازدواج کرد، آمد خواهرزاده هاش رو برای شما عرض کنم ثبت ضبط کرد، اینها را برای شما عرض کنم بهشون بل رسیدگی کرد. اما ام البنین چه سالی بود ازدواج کرد؟ میتوانم بله؟
استودیو یا استشاره، چون خود حضرت عباس به همون معادی سال 24 دیگه دنیا آمده، فکر کنم استودیو خواهد بود.
یعنی 24 واشین 12 سال 13 سال بعد از شهادت حضرت زهرا. یعنی از ام البنین سال 69، یعنی 8 سال بعد از کربلا از دنیا رفت. چیزی برای شهادت نه ما دیدیم نه شنیدیم تا به حال.
نه
اینها که بعضی ها استحسانات میکنند و دلطور باشه حضرت معصوم هم شهیده قطعا این شد. من مات علی حب آل محمد مات شهیده، همه دوستداران علی همه شهیدن انشاءالله فردای قیامت و شهدا هستن. ما بحثمون در رابطه با مشروعیت توسل از آیات قرآن بود که ما عمدتاً گفتیم یکی از صریح‌ترین آیه برای مشروعیت سنت آیه شریفه ما آتکم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا هست. ما 8-9 تا روایت خواندیم از ائمه علیهم السلام در تبیین این آیه، فرمودن که این آیه شامل سنت هم خواهد شد و این آیات ثابت میکرد که خدای عالم تفویض کرده امر دین و شریعت رو به رسول اکرم، گرچه بعضی از روایات اطلاق داشت عرض کردیم هم در مسائل تکوین و هم در مسائل تشریع خدای عالم دست رسول اکرم رو باز گذاشته. حالا امروز ما میخوایم احادیثی رو بررسی کنیم که کل ما فوز الی رسول الله فقط فوز الی ائمه. اینا رو عزیزان دقت کنن، ما روایات رو هرچه بیشتر کالبد شکافی کنیم و فقه الحدیثی رو گسترش بدیم بهتر میتوانیم کلمات معصومین رو درک کنیم. اصلا فقه الحدیث هم همینه، فقط خواندن روایت هنر نیست. امیر المومنین می فرماد که همت العلماء الدرایه و همت السفهاء الروایه، یا روایت تدری خیر من الف تروی. یک روایت با دقت هم سندن هم متنن، مخصوصا اینی که برای علما این همه فضیلت، فقها این همه فضیلت، فقط نقل روایت نیست. ما نسبت به تک تک جملاتی که در روایت هست بتونیم یه مقداری ببینیم چه برداشتی ما میتونیم بکنیم. ما بیاییم این کالبد شکافی روایت رو آغاز کنیم و چه بسا افرادی بیان این برداشته های ما را ببینن، نقد کنن یا برداشته های دیگری هم به ذهنشون بیاد. در این روایت صحیحه ابی اسحاق نحوی که تقریبا روایت صحیحه هم هست، مرحوم مدلسی محمد تقی در روزت المتقین جلد 12 صفحه 206 تصحیح میکنه، علامه مدلسی تون این دوتا سند داره. یک سند در اولشه که ان عاصم ابن حمید از او، دومی ابن ابی نجران از عاصم از ابو اسحاق نحوی. سند دوم رو علامه مدرسی تصحیح میکنه ولی سند اول رو تضعیف میکنه نسبت به احمد بن ابی زاد. در اینجا چند تا نکته هست. ابو اسحاق نحوی میگه خدمت امام صادق رسیدم، شنیدم که میگه ان الله عز و جل ادب نبیه علی محبته فقال و انک لعلی خلق عظیم. پس یک ادب نبیه، نبی مکرم تحت تربیت الهی بوده، حالا ادب نبیه و علی محبته در همین دوران 40 سال ادب نبیه یا در عالم بالا ادب نبیه یا چه هست اطلاق دارد، ما خیلی به صراحت نمیتونیم، ولی ظاهر قضیه این هست که در طول این 40 سال نبی مکرم سختی هایی کشید، عبادت ها، تفکرات و غیره، تا به سن 40 سالگی رسید خدای عالم وحی به او ابلاغ کرد. بعد از این مزین میشه و اینک لعلی خلق عظیم. پس اول ادب نبیه، بعد رسیدن به مرتبه لعلی خلق عظیم. کسی که بخواد به رسالت انتخاب بشود، اگر بنا باشد با کوچکترین طعنه ها صحنه را خالی کند، با کوچکترین استهزاها صحنه را خالی کند، خب قطعا نمیتواند اون رسالت الهی را به منصه ظهور برسانه. رسول اکرم میاد، ساحر میگن، جاد برای شما کنم، کذاب میگن، نمیدانم، عبارتهای مختلف، یعنی هر چی که شما تصور بکنید نسبت به رسول اکرم میبندن، ولی رسول اکرم صحنه را خالی نمیکنه، میزننش. شما ببینید در سفر طائف رسول اکرم چقدر زجر کشید، چقدر کتک خورد در قضیه طائف، ولی به هیچ وجهی از کوره در نرفت، تا جایی که قرآن میگه و انا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، یعنی سینه تو پر از درده، ولی چون انک لعلی خلق عظیم هست، این در اثر ادب نبی یالون. بعد ثم فوز الیه، نکته سوم اینجاست، بعد از ادب نبیه رسیدن به علی خلق عظیم، فوز الیه، فوز الیه هم دیروزم اشاره کردیم، اینجا به صورت مطلقه، نگفته فوز الیه چه، متعلق تفویض حذفه، ظاهرش اطلاق دارد، هم تکوین هم تشریع، هم در احکام، هم در اخلاق، هم در سیاست، یعنی کل شی را. بعد از این که تفویض کرد، به مردم دستور داد، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، همه موظفید به دستورات پیغمبر عمل کنید و از منهیاتش هم اجتناب کنید. و به دنبال این مسئولیت خدای عالم فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت النبی اطاعت الله. ببینید چند تا نکته، ادب نبیه، مزین به خلق عظیم، بعد تفویض امر، بعد دستور به مردم، دو تا دستور، ما آتاکم الرسول فخذو، من یطع الرسول فقط اطاع الله، فقط اطاعت پیغمبر نیست، اطاعت پیغمبر مساوی با اطاعت خدای عالم. اینش رو مربوط به بحث گذشته ما بود، مراد ما اینجا هست و ان نبی الله فوز الی علی و اعتمنه، رسول اکرم آنچه را که خدای عالم بود تفویض کرده بود به امیر المؤمنین تفویض کرد و او را امین این تفویض دید، یعنی کل ما فوز الیه، چه در تشریع چه در تکوین، و امیر المؤمنین هر چه دارد از نبی مکرم دارد، فرمود انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بعضی هایی که یه مقدار نسبت به حضرت امیر قلوب دارن و غیره، یا وهابی ها نسبت به شیعه میگن نسبت به امیر اون شما قلوب دارید از پیغمبر بالاتر میدانید، اینا همه افترای بیشتر نیست. ما درس آیت الله شهابادی که میرفتیم، شیخ محمد سر بزرگ استاد زاده امام، یه رفیقی داشتیم یه مقداری بعضی وقت این بالا خانش اجاره داده بود. میگه آه حضرت علی از خدا از جیب علی خرج میکنه. بله، یعنی تعبیرش این بود. یه خلاصه خدا مرتی میخواد خرج کنه، از جیب علی خرج میکنه. بله، بعد نکته جالب اینجاست. قشنگ دقت کنن دوستان. فسلمتون. شما تسلیم تفویض الی علی شدید. تفویض الی نبی بودید. ولی شما شیعیان اختصاص دارید به سلم تسلیم در برابر امیرالمومنین و جهد الناس. جهد الناس هم یک نکته ظریفیه، نمیگه انکر الناس، خالق الناس، لم یطع الناس. واژه جهده میاد. جهد الناس یعنی خالفو عن علم و جهدو بها و از تیگنت ها انفسهم. ما روایت هم که ما داریم، مرحوم شیخ مفید در اعتقاداتش میگه من جهد واحدا من الائمه که من جهد نبوت رسول الله کافرون مخلدون فی النار و امثال این. واژه جهده میاره، یعنی کسی که انکر ان علمن، یعنی علمن به انهو امامت امیر المؤمنین ما جاء به النبی هست. ما فوز الى علیین کل ما فوز الى النبی هست. حالا دیگه در اینجا کسی جهد امامت علی را فرقی نمی کند، شیعه باشد جهد ان علمن فهو کافر، سنی باشد کافر، وهابی باشه کافر، هر کسی باشد، اگر علم آمد به ان امامت علی امامت ائمه جزء ما جاء به النبی هست، همونطوری که نماز کسی این کار کند کافر هست چون ما جاء به النبی هست، پس امامت امیر المؤمنین هم این شکلیه. ولی تو کلمه و جهدا آورده، نمیدونم دوستان دقت کنن، در هر کجا هم انکر ما داریم روایات جهده همه را تقیید میکنه. بله، جهده ناس اهل سنت، کلمه ناس هر کجا میاد عمدتاً یعنی عامه مردم. بله، اهل عامه دیگه در برابر خاصه. نه دیگه، فقط فجهد الناس، جهد الناس یعنی اونهایی که جهده. حالا نمیگه جهد کل الناس، که سلمتم جهد الناس اونهایی که جهدو و انکرو ان علمن. نه، خیلی از آمهای خوری هم دارد، امام هم دارد، خیلی از اهل سنت انکار میکنن تقلیدن ان علمائهم، تقلیدن ان آبائهم، و ما برای اینها کفر قائل نیستیم. هم امام داره هم آقای خویی داره، لازم دقت بکنن. برای شما عرض
کردم جهاده به معنی انکار عن علمن هست.
بله،
ولی خود کلمه انکار اینجا اگر باشه تعریف بعد از روایتی فرموش کردید به چه معنی میشه؟
انکار اطلاق دارد، انکار عن علمن، انکار عن جهله، یعنی انکار هر دو را شامل میشه. ولی کلمه جهده دایره را ضیق میکنه، یعنی انکر ان علمین، همون و جهد و بها و استیقنت ها انفسا، از این جهته کفر. بله، ببینید این تعبیر رو از فرمایش آقای خویی و آقای بله، ببینید فرمایش آقای خویی کتاب و طهارت جلد 2 صفحه 83، این از دان خوب دقت کنن. وقد اسلفنا ان انکار از ضروری انما یستتبع الکفر و نجاسه فی ما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی صلی الله علیه و آله کما اذا کان عالما بان ما ينکره مما ثبت من الدین به ضروره و هازا لم یتحقق فی حق اهل الخلاف، در حق اهل سنت این محقق نیست. چرا؟ لعدم ثبوت الخلافت اندهم به ضروره لأهل البیت، خلافت به صورت ضروری برای بمیده نعم الخلافه الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. بله برای یک شیعه ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهبه، ولی برای اهل سنت این نیست. باز در جلد دو همون صفحه تعبیرش این است، اما الولایه و انما هی مسئله نظریتون وقد فسروها به معنى الحب والولا ولو تقلیدا لآبائهم و علمائهم و انکارهم للولایه به معنى الخلافه مستند الى الشبهه. این فرمایش آقای خویی، فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه کجاست؟ شما پیدا کنید من بخوانم.
بله. در مقابل بعضی از کسان جمهور که به معنی خلاف و دوستی میگیرن نوزه نمیگیرن.
چون؟
هدایت به معنی خلاف هست.
بله.
جمهور ما داشتیم که به معنی دوستی گرفت.
دیگه. بله امام هم می فرماید در کتاب الطهارت جلد 3 صفحه 233 میگه ذالک سواء فیه الاعتقاد. چرا من کم آوردم؟ فل امامت من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب از اصول دین نیست. بله من عبارت زیاد داشتم از امام، چرا کم آوردم من؟ بله بله اینجاست، من دنبال این میگشتم. فإن المنصاق من الروايات ان الشهادتين تمام حقیقت الاسلام و تمام الموضوع لترتب الاثار الظاهره على مظهرها فالتشكيك في طهاره المسلم سيما المؤمن بجميع ما جاء به النبي الذي اعز من الكبريت الاحمر ويكون من اولياء الله الى غير ذلك من الاوصاف التي ذكرت له فر روایات که تشکیک بل فل بدیهی. بعد ایشون میگه اما الاعتقاد بل ولایه فلا شبهتا فی عدم اعتبارهی فی و یم بقیان یعد ذالک من الواضحات. تا ایشون عبارت رو بله میانه میگه که الفل امامت من اصول المذهب لدیل، این هر دو بزرگوار که از دیگه فقهای معاصرین هستن، ما معمولا در بحث هایی که دیگه با این وهابی هایی که خیلی لجوج هستند و عناد دارن، یا شیخ مفید این طوری گفته، شیخ صدوق این طوری گفته، علامه مدرسی این طوری گفته، ما یک جوابی میدیم دیگه، نا دیگه هیچی در برابر ندارن. بگیم آقا شما تقلید از گذشتگان رو واجب میدونید. ابو حنیفه سال 150 از دنیا رفته، همه حنفی ها مقلد او هستند. مالک 179 از دنیا رفته، مالکی ها مقلد او هستند. شافعی 202 رفته، همه مقلد او هستند. ولی در شیعه تقلید از میت باطل و حرامه. در شیعه واجب هست که هر شیعه از مرجع تقلید حی تقلید کنه. اینم فتاوای فقهای حی ما هست. شما چی میگید؟ شما دیگه این دیگه از اون جوابهایی است که دیگه اینها خلاصه وجادلون بلتی هی احسن هست، دیگه هیچی ندارن. بله بعدم یک نکته دیگر، ما یه روزی بحثی داشتیم، یک سنی از نقده بود کجا بود زنگ زد گفت فلانی ما از اول انقلاب انقلابی بودیم، در قضیه کومله دفاع کردیم، پسرم شهید شده، برادرم شهید شده غیره، و شنیدم که امام خمینی آمده گفته که نمیدونم ابوبکر و عمر و عایشه اینا انجس من الکلاب و الخنازیر. ما داره اعتقاداتمون نسبت به جمهوری اسلامی داره تضعیف میشه. بعد البته من عبارت رو آوردم از فرمایش امام که گفتم پاراگرافی که ایشون داره ربطی به این چیز نه، ولی ابوبکر و عمر و عثمان نیست در اونجا، معاویه و طلحه و زبیر هست و اینها، و اون هم در صورتی است که قضیه پاراگراف قبلی با پاراگراف بعدی کاملا تفاوت داره. و ثانیا شما معتقد هستید طلحه زبیر در جنگ با علی نزدیک 30,000 نفر رو کشتن، یعنی مجتهد بودن. یه آقا مجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. میگید معاویه مجتهد بوده، آمد 21 ماه جنگ صفین طول کشید، 18 ماه طول کشید، نزدیک 110,000 بنا به نقل یعقوبی کشته شدن، 110,000 نه 11,000 کشته شدن. شما میگید آقا معاویه مجتهد بوده و اجتهد فاخطأ، امام خمینی هم مجتهد بود، ایشون آمده یک همچه فتوای داده فرزان خطا کرده، فلا و اجرون واحد. که بنده خدا ماند معطل بگه چه نتونست بگه دیگه. اینا از این جوابهای خیلی جوگلو هست برای شما هستم ساندویجی، که انسان در بعض جاها که دیگه آدم میبینه طرف دیگه خیلی لجاجت داره، اناد داره، آقا بفرمایید شما مجتهد بوده خطا کرده اشتباه کرده، ولی یه پاداش هم داره تازه. شما دارید میگی از عقیده میخوام برگردم، طبق مبنای شما یه پاداش ایمان به خاطر این داره. حالا اگر واقع بود دو تا پاداش داشت، ولی چون واقع نیست خطا هست یه پاداش هم داره تازه. ولی الان حالا این چیز رو باید داریم ما دقت کنیم، مخصوصا در بحث با این وهابی ها که خیلی عنود هستند و لجوز هستند، بتونیم به قول بعضی از جوابهای ساندویجی یا کپسولی، های صبحانی میگه جوابهای ساندویجی، هم میگه جوابهای کپسولی، ساندویجی هم اینو داری بزرگ نمیشه خلاصه تو گلوی طرف کرد. بله در اینجا وجه دن ناز، بله پنسلش که دیگه زهر عذیتش زیاده، ولی کپسول رو میندازی با انگشتم فرو میکنه میره تو هرگون. بعد در ذیل روایتم نکته ظریفی دارم، میفهم و نحنو فیما بینکم و بین الله، حجت بین شما و خدا ما هستیم. یعنی شما باید دقت کنید آنتی که میخواهید به اطاعت الله برسید از کانال ما برسید. همون عبارت نخرای بنا عبد الله، بنا وحد الله، این تعبیر نحن فی ما بینکم و بین الله، یعنی شما شریعت رو باید از ما بگیرید. و ظاهر قضیه هم همین هست، نمیخواد بگه ما شفیع شما هستیم، بحث شفاعت نیست. در همون تعبیری که از اگر اشتباه نکنم ابو بصیره میگه ما خدمت امام صادق سلام الله علیه بودیم و تعدادی از صحابه یه پیرزنی وارد شد، یه مسئله از آقای امام صادق سوال کرد، حضرت به صحابه گفت یه مداری دقت کنید به معرفت این پیرزن. پیرزن گفت یا ابن رسول الله من رفتم دکتر، دکتر به من گفته به خاطر بیماریم برم شراب بخورم، آمدم از شما سوال کنم اجازه میدید یا نه. حضرت فرمود خب برای چی اومدی از من سوال کنی؟ خب دکتر گفته بود عمل میکردی دیگه. پیرزن برگشت گفت که یبن رسول الله من آمدم از شما سوال کنم، اگر چنانچه شما دستور دادی شراب بخور میرم میخورم. شب اول قبل بهم گفتن چرا شراب خوردی؟ میگم امام زمانم دستور دادیم، و اگر شراب نخور نخوردم مردم. اگر گفتن چرا طبق دستور پزشک عمل نکردی خودکشی کردی؟ بگم امام زمانم دستور داد. امام صادق به صحابه گفت هذه حقیقت الایمان، اینه میگن ایمان. ولذا این تعبیری که است و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل، زیدش هم داره ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. اونایی که با ما مخالفت میکنن، با اوامر ما مخالفت میکنن، حالا این خلاف امرنا هم در تشریع، هم در تکوین، هم در مسائل احکام، هم در مسائل سیاست، دیگه نمیگه فی خلاف قولنا، فی خلاف امرنا. کلمه امر اطیع الله و اطیع الله و اولو الامر منکم، واژه امر حضرت استعمال میکند، نه فی خلاف قولنا. این البته منم در اینجا 6 تا استنتاج کردم. اول اینکه خدای عالم ادب نبیه و جعله فی اعلی مرتبه الاخلاق العالیه. ثانیا ان الله بعد از ذلک تفوز الی و هذا تفویض مطلق یشمل التکوین و التشریع بلا شک بقرینه سایر الروایات. ثالثا اوجب اطاعته علی الناس مطلقا و هذا الاطلاق یشمل کل ما صدر عنه من القول والفعل والتقریر فی الامور التي تتعلق بالتکالیف الشرعیه والسیاسیه والاخلاقیه حتی الامور الشخصیه ایضا. رابعا قد فوز النبی سل کل ما اعطاه الله الى علیه. خامسا قوله و جهد الناس يدل على ان الناس يعرفونهم ثم ينكرونهم عن علم كما في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت انفسهم. سادسا هم الحجج بين الناس وبين الله ولا جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرهم. حالا من به ذهنم رسید این 6 تا مسئله نکته از این حدیث میشه استنتاج کرد. حالا دوستان میتونن بیشترم بکنن، 7 تا 8 تا، یعنی انسان هر چه کلمات معصوم را بیشتر دقت کنه و بیشتر توجه بکنه مطالب جامعتری، چون کلماتشون برگرفته از وحیه. وقتی برگرفته از وحیه اولا کلماتشون نور داره، یعنی آدم وقتی آدم نگاه میکنه به کلمات نور به طرف آدم تشعشع میکنه و ذهن آدم را نورانی میکنه. البته من مقیدم که این بحثای اینطوری رو روز که این تلفن ها و رفت آمد ها که اصلا ذهن آدم به قدری خلاصه آلوده میشه اصلا کار نمیکنه. شبم که آدم میره خونه خسته هست، من معمولا یه مقدار زودتر میگیرم استراحت میکنم دیگه، اون طرف ساعت 2-2:30 بلند میشیم، یکی 2 ساعت که کار میکنیم به اندازه 10 ساعت روز آدم ذهنش باز میشه. اینم من قبلا هم گفتم توصیه میکنم به دوستان تلاش کنم یه 2 ساعت قبل از نیمه شب بخوابن، چون این رو پزشکم، علم پزشکم ثابت کرده 2 ساعت قبل از نیمه شب، 2 ساعت بعد از نیمه شب کل سلول های مغزی انسان در حال تحول هست، مطالب گذشته را بایگانی میکنه، اضافات و غیره را هم کنار میگذاره. یعنی شما حساب کنید مثل این که یک کتابخانه است، 10 تا 20 تا کتاب گذاشتن اینجا، بعد سر همه میرن کتابدار میاد اینها را شروع میکنه هر کدام را تو قفسه خودش گذاشتن. این 2 ساعت قبل از نیمه شب به اندازه 10 ساعت بعد از نیمه شب هم برای سلامتی بدن مفیده و هم خب طلبه هست و حافظش، طلبه هست و ذهنش، برای سلامتی ذهن و بکار انداختن ذهن این 2 ساعت قبل از نیمه شب خیلی مفیده. یعنی من خودم اون روزهایی که موفق میشم روز کاملا نشاط دارم، حتی درد پا و کمرم هم کم میشه، ولی اون وقتهایی که دیگه بلا از آسمان نازل میشه و خلاصه مهمان غیره میاد، اون شاعر لاهجی یک شعر آذری دارد خیلی قشنگه، یعنی حضرت بویروب ادن گناغه اکرام که هدیه خدا دارد، رسول اکرم فرموده به مهمان احترام کنید که هدیه خداست. ایکی گونه حق وار گناهون تا اوز گونه تجکالا روا دور. تا دو روز حق داره که مهمان من تا سی روزن مسئله نیست. گر اوز گونه گتمدی خدادن او هدیه دیل گلی بلا دور. تا سی روز بیشتر من دیگه این هدیه خدا نیست، این بلاس آمده. بله ما بعضن بچه همون که میان خونمون اول شرط میکنم ساعت 9:30 دیگه بساطتون جمع کنید از خونه برید بیرون. بله الا ای حال این یک نکته. نکته بعدی باز روایت دیگری ما داریم. من از این روایت دومم باز 4 تا نکته در آوردم بیرون. حالا اکثر اینا نمونه است، دوستان میتونن بعضی از قسمت ها را نقل کنن، بعضی ها را اضافه کنن. چون هدف اصلیمون از نقل روایات این فقه الحدیثیه که ما ببینیم کلمه معصوم ما چه برداشتی داریم. یعنی فقاهت هم همینه، اجتهاد هم همینه. برای شما عرض کنم از عبدالله ابن سنان هست که عبدالله ابن سنان ثقه هست برخلاف محمد ابن سنان که اختلافی که دوم نظر محمد ابن سنان هم ثقه هست. روایتی در مذمت او هست خیلی زیاد چنگ به دل نمیزنه. حضرت فرمود لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه. بعد حضرت این آیه را خواند انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. نوشتم هذه الروایه اولا تدل على ان التفویض خاص للنبی لا لغیره من الانبیاء. یعنی این تفویض ولایت تشریع از میان 124,000 پیغمبر فقط نصیب رسول اکرم شده. و ثانیا تدل به ان کل ما فوز الى النبی قد فوز الى الائمه. ثالثا کل ما يحكم النبی والائمه فقد يحكمون بما اراهم الله عز وجل، نه به اجتهاد خودشون، نه به رأی خودشون. که عمر ابوبکر میگه انما اقول فیها برأی این اصاب فمن الله فإن اخطأ فمنی و من الشیطان والله و رسوله بریان من. و رابعا به ان ولایتهم السیاسیه ایضا من الله لا من الناس. این دقت کنند، اینی که بعضی از آقایان رفیق آجای خلاصه همشهریشون، بله معذرت میخوام، میگه آقا ولایت اینها همه انتخابی است و مردم از ولایت پیغمبر. میگه پیغمبر ولایتش رو حکومتش رو از مردم گرفته و دلیلم این است که در مکه ولایت نداشت، حکومت تشکیل در در مدینه حکومت تشکیل داد. حالا اینا میشاله ما این بحث رو که شروع کردیم یک بحث خیلی چیزی هست که آیا واقعا رسول اکرم و ائمه علیهم السلام ولایت سیاسیشون رو من الله میدانن یا من الناس. در نهج البلاغه یا در بعضی از روایات بعضی از مطالبی هست دستمایه هم وهابی ها شده، هم دستمایه بعضی از همین آخوندهای منحرف حوزه ما شده. همین آقای درایتی، خب ایشون به صراحت میگه اصلا روایت و سنت رو ما قبول نداریم، سنت زندگی و صدوره. ولی ایشون میاد در رابطه با اینکه ولایت علی انتخابیه، امامت علی انتخابیه، میاد مرتب نهج البلاغه رو میاره، روایات دیگر رو میاره، آدم میمانه معطل، یک بام دو هوا. اگر واقعا روایات حجت نیست چرا شما در سوء استفاده میکنید؟ اگر حجت چرا اینچنین میکنید؟ و اضافه اینها یک روش هایی دارن، همونطوری که همشهری از آقای صالحی آیه انما ولیکم الله را از روایت حذف میکنه، بعد میگه ببینید امام استدلال نکرده به آیه ولایت. اینها میان کلماتی از ائمین هم نکته را داشته باشید، شما شاید یک دفعه گیر بیفتید. برای شما عرض کنم خیلی نکته ظریفیه. من وقتی این رو دیدم عرض کردم خدمت دوستان که ایشون در یک جا آورده بود در همین کانالشون امیر المؤمنین فرمود اگر حاکمی از دنیا رفت بر تمام مسلمان ها واجبه. قبل از آن که حاکم را دفن کنند برای خودشون حاکم اختیار کنند. بعد میگه خب این دلیل بر این است که بس حکومت امام، خلافت امام انتخابی، ربطی به برای شما اصلا نسب پیغمبر و نسب خدا نداره. من روی این قضیه خیلی فکر کردم، یعنی شاید من در تو این 10-20 سال کمتر شبهه‌ای بود اینقدر از من وقت بگیره. من شاید 7-8 ساعت این شبهه من درگیرم کرد که اصلا این کلمه امام کجاست. بعد از وهابی ها این عبارت من ندیده بودم. رفتیم اینترنت این ور اون ور، دیدیم که این ابوالفضل برقعی علیه ما علیه تو یکی از کتاباش این آورده. اونم از خودش نقل نمی کنه، نقل می کند از آقای مصطفی طباطبایی. رفتم دیدم این یک کی رو آورده. خب برقعی یا طباطبایی اینا بی مدرک حرف نمی زنن، یعنی حرفی تقدیس یاد دارن، ولی بیاد دروغ بیاد بگه امیرالمومنین این طوری گفته، این رو من ندیدم که اینها چون میدانن بر این که به صلاحشون نیست آبروشون میره. من این عبارت رو دادم به اینترنت، این واژه‌ای که اینها به کار برده بودن با واژه‌های مختلف. بله تا خلاصه بعد از لطه یا ولتی دیگه به قول پدر صاحب بچه در آمد تا من پیدا کردم این روایت رو. ولواجب فی حکم الله و حکم الاسلام بعد ما یموت امامهم او یقتل ظالن کان او محتدین مظلومن کان او ظالمن حلالت دم او حرامت دم. خب والواجب فی حکم الله بعد ما یموت امامهم ان لا یعملوا عملا ولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا ولا رجلا ولا یبدو بشیء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما. ببینی دیگه امیرالمومنین دیگه کاملا آمده میگه آقا این امامت امامت انتخابی، مردم باید انتخاب بکنن. ولی ذیل روایت رو
از خود اون روایت از اول که میگه بعد ما یموت امامم او یختل ظالم کان او مبتدی
مظلوم کان و ظالم
ظالم مناش که خود امام ظالم باشه.
آقا هر مبتدیان مبتدیان که میگه نه اینجا جای اشکال نیست. آقا اینجا جای اشکال نیست. ببینید اینجا جای اشکال نیست. این به هر نحوی باشه میگه قبل ان یختارو لانفسهم امامن. بعد ببینید در آخر همینجا هست ها، میگه این در صفه این کان فلان و فلان کیف کان الحکم، تمام اینها را میگه. فا این کان الله، ببینید دقت کنن دوستان، جعل الاختیار الى الامه هم الذين يختارون و ينظرون لانفسهم و اختیارهم لانفسهم و ان كان الله عز وجل هو الذي يختار و له الخيره فقد اختارني للامه و استخلفني عليهم و امرهم بطاعتي و نصرتي في كتابه المنزل و سنه نبيه فذلك اقوى بحجه. امیر المؤمنین میاد قضیه رو دو شقه میکنه، میگه اگر امامت انتخابی باشد وظیفه مردم اینه، ولی اگر امامت انتصابی باشد و امامت منم انتصابیه، اینها با شیطنت تمام صدر فرمایش حضرت امیر رو میارن. ذیل روایت رو بهار جلد 33 صفحه 144 کتاب سلیم جلد 2 صفحه 752 اینم جمله است حضرت امیر در جنگ صفین و ابو هریره ابو دردا که از طرف معاویه آمده بودن بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.